برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. آنقدر دوست می‌داریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران بدوی و ایران ماه داره.
مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبان‌های باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان و مشتاقان علم و دانش و شنوندگان فهیم برنامه سخن و سخنوران، برانیم تا پرده بگردانیم و با هم سازی نو بزنیم. آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد بحث گوارا و ارزشمندی دارند با عنوان تفسیر قرآن در حکمت متعالیه که به صورت سلسله وار طی هفته ها و روزهای آینده در این برنامه به شما شنوندگان ارزنده تقدیم خواهد شد. امید که مورد توجه شما قرار بگیرد. شما مشتاقان علم و دین و فرهنگ را به شنیدن سخنان دکتر سید مصطفی محقق داماد با عنوان تفسیر قرآن در حکمت متعالیه جلب می‌کنیم.
الم یرو کم اهلکنا، یعنی چقدر ما هلاک کردیم قبل از اینها، من القرون، چقدر هلاک کردیم از اینها، من القرون. قرون جمع قرن، قرن یعنی که ملا صدر دو تا احتمال میده. یک احتمال این که قرن به معنای جمعیتی که با هم جمع بشن، مقرون به هم بشن، این یعنی جامعه، من القرون یعنی جوامع زیاد، این معنا. کم اهلکنا از جوامع و اقوام گذشته، ما چقدر هلاک کردیم در اثر اینکه گوش ندادن، هدایت نشدن، ارزش حیات نداشتن، از بین رفت. این یه سوال، دو تا سوال میگه تو این آیه. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، آیا اونها ندانستن، نمیدونن که چقدر ما هلاک کردیم؟ این یک. و انهم واو نداره، انهم الیهم را لا یرج، انهم الیهم لا یرجعون، این که رفتند و از بس اصلا پروندهشون بسته شد و دیگه بر نمیگردن، آیا ندیدن؟ دو تا سوال. این یه معنا. یه معنا این که نه، قرون مال زمانه، قرن یعنی یه مقطع زمانی، یه مقطع زمانی، مقطع تاریخی، مثل مسئله القریه است، یعنی جوامعی که در هر مقطعهای زمانی به استناد اون نسبت مجازی داده، نه خود جامعه به معنای قرن باشه. قرن یعنی مثلا فرض کن 50 سال، 100 سال، چند سال، فلان، هرچی، اما جامعهی که در یه مقطعی زندگی میکنه نسبتش داده به اون زمانش. حالا اینش مهم نیست، از نظر ادبی خواستم معنا کرد. این یکی. حالا این وسط چرا خدا داره یاد مرگ میندازه مردم رو؟ کیو داره یاد مرگ میندازه؟ چه اثری داره الان یاد مرگ میندازه مردم رو؟ اینا یادشون نمیاد که چقدر مردم مردند؟ اهلکنا رو به معنی عذاب اینام نگیرید، چقدر مردم قبلا مردن. خب حالا چقدر مردم مردن خدا به خودش نسبت داده، یعنی ما اونها رو میراندیم، بسیار خوب. حالا این چه اثر تربیت چی داره؟ داره به کی میگه این رو؟ خوب توجه کنید. حالا اینجا من یه بحثی براتون بکنم. اون بحث این است که حضرات فضلا بشر اصلا رابطش با دین از طریق مرگه، یعنی این مرگه که باعث شده که بشر دیندار شد. و مهمترین اهرام انبیا توجه به مردن بود. این راز رو بشر نمیتونسته حل کنه که به هر حال یه وقت تمام میشه میمیره و چه اتفاق میفته بعد از مرگ. نمیدونسته چه خبر میشه بعدش. اولا مرگ میشه نشه، هر کسی دلش بخواد نه اتفاق نیفته. همه ما در عمر خودمون میلیون ها افراد رو شنیدیم یا دیدیم مردن، ولی خودمون هنوز خیال میکنیم ما نمیمیریم، چون تجربه نکردیم که ما مرده باشیم. ایش وقت توجه کردید؟ چرا؟ برای این که دلمون مخواد نمیریم، عشق به حیات داریم، عشق به خلود داریم، یعنی جاودانگی دلمون مخواد. چون این علاقه رو داریم باور نمیم، هی میگیم دیگران نمیم. اما در این حال هیچ کس منکر نمیتونه بشه که بشر ممکنه نمیره. هیچ وقت اینو نمیتونه بگه. خب این در طول تاریخ وسیله بوده که انبیا رو این بصل و نخای بشر انگوش بذارن و او رو متوجه مرگ بکنن که توی دنیا قوته‌ور نشه. خب این خیلی عجیبه. حتی بودا یه شاهزاده بود. بودا پدرش او رو در ناز و نعمت پرورشش داده بود، با یک پیشخدمت‌های نظام فکری تمیز در بیرون شهر در یک کاخ بزرگ و زیبا و شهر رو ازش پنهان کرده بود. تو اون باغ تمامش دور و برش کنیزکان زیبا، پیشخدمت‌های خوش لباس و هوای خوب، اصلا علی الدوام هم براش موسیقی میخوندن، موسیقی میزدن. خیلی داستانی که نقل میکنن خود بودایی ها نوشتن زیاد. شما ببینید همین انسیکلوپدیای ادیان رو بخونید، چه توصیفی میکنه که اون باقی رو که این بوزاسف در اونجا بوده، عرض کنم که چه جور بوده، چه باقی بوده. برای که این خوش خوش باشه. اما این روی کنجکاویش یه روزی به پدرش میگه که بذار من برم بیدم شهر چه خبره، برم بیدم چه خبره، من اینجا تو بیرون دهات نگه داشتیم، حالا برم بیدم شهر چه خبره. به هر حال به فشار بچه پدره گفت خیلی خوب برم، ولی به اون محافظش میگه که حواست باشه که این یه وقتی یک منظره تلخ، نمیدونم میخواد روحیش همیشه شاد بره. قبلا هم به شهر گفت، شهر رو چاقون کردن، چی 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 چون بخون فرش قرمز پنگ کردن که شاهزاده داره میاد. همینطور که آمد شهر رو تموم شد که یه از اون کوچه عقبی یه پیره مرده کوره، دندونای ریخته، صورت فلان چروک کرده، با عصا و با چوب. به این محافظش گفت این چیه؟ چاره این نداشت، دروب که نمیتونست بکن. گفت یه انسان دیگه اینجوری شده. گفت هم این یکی اینجور شده؟ گفت نه خیلی اینجور میشن. یه خیلی اینجور میشن. گفت همینجا برگشت، مدتی تو فکر رفته که این انسان اینجوری میشه؟ منی که الان با این جوانی و زیبایی آخرش اونجور میشن؟ تو سه روز گذشت و باز دوباره به پدرش فشار بود، یه دفعه دیگه هم برن شهر رو ببین، این دفعه خواهش میکنم بذار سرزده برم. سرزده که این دفعه وارد شد، باز نگاهش افتاد یک کسی دراز کشیده در معذرت میخوام آب از دهنش میره، چیه؟ این گفتم چی؟ گفت چی؟ گفت بیمار شده. این رفته اینو در آغوش گرفت، گفت آقا این طاعونه، نگیر تو بغلت، این مرد طاعون گرفته. گفت طاعون چیه؟ مرز چیه؟ حالا نمیدونستیم بچه. باز یک تکونی خورد و برگشت دوباره تو باغ و بیرون شهر رو دوباره شبانه روز فکر میکرد عجب بشر سلامتش جاودان نیست مریض میشه هی ولی فکر میکرد باز بعد از چند روز اصرار کرد از پدرش اینطوری که انسیکلوپدیای ادیان مینویسه با اصرارش پسر پدر اجازه داد بیاد دفعه سوم دید عجب یه کسی رو انداختن و روش چیزی کشیدن و روی چیزی گذاشتنش میخوان برن بسوزوننش گفت چی شده؟ گفتن این مرده مرده یعنی چی؟ مرده یعنی چی؟ این آقای محافظش گفت ببین پسر جان آزاده محترم همه انسان ها آخرش اینجور میگو اینجوری میشه آدم؟ یعنی چه چرا آدم همیشه نمیمونه؟ حالا فکر کنیم خودمون فکر کن چرا نمیمونیم ما؟ طبیعی بله طبیعیش حالا ما کار طبیعی بله هر چیزی بله اما چرا اینطور میشه؟ تا اینکه دفعه چهارمش آخرش برخورد کرد به یک نفر مرشد که او رو هدایت کرد و این اومد لباس ها ملک زاده‌ای از تنش در آورد و رفت به طرف دیر و خلاصه شد تربیت شد و سلوک کرد و الاخر که آدم باید یک کاری کنه که باقی بمونه برای نجات از این مرگ اینطور میشه باقی بمونه اون چی که باقی نمیمونه بدنه اونم تازه دگرگون میشه یعنی دگرگون میشه چی میشه؟ خاک میشه پیش از من و تو لیل و نهاری بود است گردند فلک نیز به کاری بود است زنهار قدم بر سر خاکی ننهی کان بردمه که چشم نگاری بود است چشم نگار تبدیل شده به خاک بشه اما اون چی که باقی میمونه چیه؟ بشر باقی موندنیست یا نه بله باقی موندنیست بله باقی موندنیست البته باقی موندنیست اینجاست که نقش انبیا نقش اولیا نقش مربیان هدایت نقش عرفا نقش معلمان که یه کاری کنن آدم باقی بمونه و خوب باقی بمونه نظرتن و سرورا به قول قرآن مجید با نشاط باقی بمونه چقدر تعبیرهای قرآن اینجا زیباست اینجاست معجزاشیم دار و سلام یعنی خانه آرامش خانه دار و سلام یعنی خانه آرامش این آرامگاهی که می‌نویسن این جسد آرام نیست جسد که خاک میشه به پکارش آرامگاه ببینیم کجاست واقعا خب اینجاست انبیا از اینجا استفاده کردن بشر رو وقتی خواستن تکون بدن نمیدونم کلاس هایی که براتون پیش اومده معلم ها گاهی خونه میدارم یک کلمه یهو میگن دست گذاشتن روی اون بسل و نخواه شنونده و تکونش میدن انبیا با این از این نکته حرکت دادن بشر علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون و انهم الیهم لا یرجعون توجه دارن نگاه کنن فقط زمان خودشون نه تاریخ هم ببینن گذشته ها چی شد چقدر آدم بوده تا حالا مرده دوباره یاد مرگ انداخت از طریق مرگ بیاد به خدا برسیم یعنی چی به خدا برسیم؟ ها چجوری برسیم؟ با ترس یا با عشق اگر بخواید به دار و سلام برسید باید به خدای معشوق مأنوس بشید با خدای محبوب با خدای رحیم با خدای مهربان با خدای سلام یکی از اسمای خدا سلام هو المؤمن المهیمن سلام المؤمن المهیمن خدا یعنی سلام سلام یعنی صلح آرامش اگه با اون خدا انسان مأنوس بشه اونجور روحیه پیدا بکنه اونجوری باقی میمونه و لقاهم ربهم و اون خدا اون میاد دو مولا عجیبه لقا هم رب، یعنی خدا میاد دو مولا الله اکبر، یه جوری بشه که او بیاد دو ملاقات. خب این حالت جاییست که اون بزنگاییست که انبیا استفاده کردن و هادیان الهی از این راه بشر رو تکون دادن که رو این فکر کن، رو این فکر کن، رو این فکر کن. چی رو قرآن میگه که انها ملیهم لایر جمعون، بر نمیگردن دیگه پیش همون قبلی ها، اونا که فایده نداره، اونا کی هم برگردیم دوباره تو این زندگی تو، نه نه، تو این زندگی که پر از درد بود، پر از رنج بود، اون مریضه رو دیدین، اون پیرمرده رو دیدین، نمیدونم همه اینا، مثلا همون بودایی رو فکر کنین، همه اینا مناظر مختلف رنجه، دوباره برگردیم پر از رنج؟ نه. و این کلون قرآن رو ببینید، و این کلون لما جمیعون لدینا محضرون، نفوس بشری تکاملش منتهاش مبدعش همون جاییست که منتهاشه، منتهاش همون جاییست که مبدعش بوده، حرکت دایره ای از مبدا به منتها همون جایی که بود. به الی ربک الرجع، ان الی ربک الرجع، ان کلون، ان نافیه است، نه مصفقه، به نظر من نه مشدد مخففه از مصقله، ان نافیه است، نمی باشد کلون لما، لما به معنی الاست، تمام اینها نیستن مگر اینکه جمیعون لدینا محضرون، همه اینها نزد ما حاضرن، محضرن، نه حاضر، محضرن، مبدا خدا منتها خدا، اینا نزد ما هست، تمام اونایی که میبینن نزد خود قرآن هست، الله یتوفا الانفس حین موتها، یتوفا یعنی مثلا شما میگن وفای به عهد، یعنی چه؟ یعنی عهدتون شما وفا کرد، دادید، یتوفا یعنی میگیر، الله یتوفا الانفس حین موتها، اینها البته خدا به وسیله ملائکه، الذین تتوفاهم الملائکه قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین، یعنی به وسیله نمایندگان و وسایل و چیز قدرت حق توفی میکنه، ولی به هر حال به خودش نسبت میده. تمام جهان از نفوس، از طریق نفوس به خدا متصل میشه، این تئوری حکمت اسلامی، حتی جهان از طریق بشر در خدا منتهی به خدا میشه و رجوع الالله میکنه. خب این کلون جمیعون لدینا محضر، تمام اینها نزد ما محضرن. کل من علیها فان و یقا وجه ربک ذو الجلال و علیه. حالا سوال، نکته اینه که چجوری کنیم که مرگ رو دوست داشته باشیم، نه هی بریم خودمونو بکشیم، یعنی یاد مرگندیش باشه، تنها کسی موجودی که در جهان مرگندیش بشر، هیچ حیوانی مرگندیش نیست، فقط انسان مرگندیش، هرچی انسان از مرگ اندیشیش ضعیف بشه بعد انسانیش کم میشه، معلومه کم، هرچی انسان تر باشه مرگ اندیشتر میشه، اما مرگ اندیشی به معنی قصه دار تر بودن نیست. اگه گفتین شما اگه مرگ اندیش باشه انسان شادتر میشه یا قصه ناکتر میشه؟ شادتر میشه. اگر خوب اینا رو بفهمی که من عرض میکنم، انسان یک شادی عجیبی بهش دست میده، دنیا را اگه خیال بکنی که بناس این بمونه همیشه، هر چی که از دستت میره قصه میخوری، اما اگه اینا رو موقت بدونی، شما اگه فرض کنید که زیراندازی پهن کردید تو جاده، رفتید برای پیکنیک مسافرتی، حالا یه ذره کثیف دیگه آقایدش خونه تکون میدم، چرا منگی موقتید اونجا، بنا نیست اونجا بمونید تو را، اما فرض کنید یه خورده که منظر خودتون خورده کسی بشه ناراحت میشه، برای اینکه بناس اونجا بمونید. اگه همه دنیا رو آدم به نحو موقت نگاه کنه، ظاهرا تئوری عرفان اسلامی این طوریه، تمرین میده به بشر که جهان رو موقت نگاه کن. و معنی زهد اینه، معنی زهد کمخوری، کمخوراکی، کنسگری، نمیدونم این حرفا نیست. دل نبستن به دنیاست، دل نبستن به دنیا معناش اینه. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. قصر عمل چقدر تعبیر زیبا کرده، یعنی قصر آرزو، کاخ آرزو. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش هاتف غیبم چه مژده ها داده است. اون مژده چیه؟ که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشین بر تو نه این کنج مهنت آباد است. تراز کنگره عرش میدهن سفیر، ندانمت که در این دامگه که افتاده است. تو توی دامی افتادی. تراز کنگره عرش میدهم سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای. چرا غم داری که بر من و تو در اختیار نکشاده است؟ یعنی یک همه چیز دست ما نیست، یه مقدارش دست ماست ولی نه همه چیزش. همه چیزش دست ما نه، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. مجو تو عهد و وفا از جهان سوس مدار، که این عجوزه عروس هزار داماد است. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید سخنان دکتر سید مصطفی محقق داماد با عنوان تفسیر قرآن در حکمت متعالیه بود که از برنامه سخن و سخنوران تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بهروز باشید و سربلند. رادیو فرهنگ.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه،
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
بنی آدم اعضای یک پیکرند، یا به گونه ای بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. جزوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود بر شما خوبانی رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری که در چند روز گذشته با رعایت شیوه نماهای بهداشتی همراه شدیم با کاروان زیارتی مؤسسه خیریه فجر، فجر آفرینانی که به عزیزان محصل و دانش آموزانی که در مدارس مناطق محروم تحصیل میکنن و خودشون هم از این عمل خیرخواهانه این خیرین عزیز اطلاعی ندارن و میان لباس ها رو و پوشاکی رو برای زندگی و مایحتاج زندگیشون از این مکان تهیه میکنن. به این سبب آمدیم تا گفتگویی داشته باشیم با یکی از این نیکنامان و خوشنامان این مؤسسه خیریه، جناب آقای نیکنام عزیز، که از ایام نوروز در خدمتشون بودیم و چقدر حال دلمون عالی میشد. واقعا من دوست دارم تو این محفل و جمع این عزیزان حضور داشته باشم و این قدم‌های مثبت و زیبایی که برمی‌دارن رو با جان دل یاد بگیرم و در زندگیم اجرا کنم. هر کدوممون میتونیم دستی رو بگیریم. درود بر شما آقای نیکنام، خدا قوت.
سلامت بشی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزم حضور تو که همینطور که در جلیل حسین مؤسسه خیریه پج حدود 35 سالی که خدمت داره و تو این 35 سال ما ماموریتی که برای مؤسسه تعریف کردیم، لباس شب عید نیازمندان و اینایی که وضعیت مالیشون خوب نیست و بس سرپرست و خانواده های زندانیان و اونایی که کار افتاده هستند و به یه شکلی نیاز دارن، ما شب عید لباس نو و حفظ کرامت انسانی افراد، بدونی که اینا بدونن که اینجا کجا هست و یا خیلی از فروشگاهی رو دایر میکنیم، برای هر کدوم ستی که لباس روشونو به صورت رایگان میدیم با کمک خیرین و وزارت آموزش پرورش استان تهران و هومه از طریق مدارس و خیرین و انجاهایی که با ما مرتبط هستن، مؤسساتی که خیریه دارن، با هم شب عید ماموریت ما داریم. در شب عید و در مهرانه هم که اول مهر باز میشه، لوازم و تحریر این دانش آموزان نیازمند رو تعمیم میکنیم و بهشون میدیم. لباس زمستان هم اول زمستون میشه لباس گرم به اینا میدیم. اول ماه مبارک رمضان هم سبد کالا میدیم که ما ماموریتمون عیدانه شب عید که حدود 110 هزار خانواده بهشون لباس داده میشه، مهران 14 هزار تا، زمستان 14 هزار تا سبد کالا و زمستان هم 14 هزار تا لوازم گرم، لباس گرم به اینا داده میشه. در کنار این کار با شهرستان هایی که نیازمندن مثل سیستان و بلوچستان و خیلی جاهایی که دیگه خوزستان، خرمشهر، ارزم به حضور توی خراسان جنوبی، خیلی جاها ارتباط داریم که شبکه های توزیع ما اونجا به اونا لباس میدیم، خودشون توزیع میکنن. من خدمتتون هستم.
زنده باشید. اما بشنویم اون جمله زیبایی که با اون قطره‌های بارانی چشمتون که در حرم مطهر آقای امام رضا علیه السلام اشاره می‌کردید.
مثلا بوزور من این کار قشنگی که میشه لذت می‌برم به جهت اینکه تو زندگی خودم خیلیشو دیدم. من میگم با خدا معامله کردن سود داره. خوش باد کسی که زرنگ با خدا معامله می‌کنه، چون می‌دونه که ضرر توش نیست. اول که از خدا خواستم امام رضا رفتم که گفتم خدا هیچ کسی رو نیازمند نکن، خدا هیچ کلو به هیچ کسی گرفتار نشن، یعنی هر کسی هر حاجتی داره، هر گله‌ای داره، هر مشکلی داره، خدایا خودت حلش بکن. از اینکه یه خانواده میاد به من خواسته‌ای داره و من نمیتونم از جام بدم خیلی خجالت میکشم، خیلی میگم خدایا این زن منه، این بچه منه، این دختر منه. البته من خودم اعتقادم اینه که همونطور که اون دفعه خدمتتون عرض کردم، خدا هر کی رو داره امتحان میکنه. ما هممون در معرض امتحان هستیم. پول داره حسرت این فردی که نداره رو میخوره، میگه فقط این شب محتاج یه لقمه نونشه، زور محتاج یه لقمه. اما این پول داره، ولی میری میبینی دنیای گرفتاری داره، دنیای مشکلات داره، یه شب خواب راحت نداره، حسرت اینه میخوره. اون که خدای نکرده مریض حسرت میری میخوره که میگه خدایا کاش این سلامتی رو داشتم، هیچی نداشتم. عرضم بوسو هممون یه جوری در شروف امتحانی و خوشبانه اون کسایی که از این امتحان خوب برمیان، یعنی خوب پس میدن، ولی هر کار خدا یه حکمتی داره که ماها داریم. من که الان توی اینجا هستم، من خودم هیچ کارم، من یه ویترین این کارم، ولی بیام خدا داره من امتحانه میکنه. صبح تا شب دارم خدا رو شاکرم که به من این توفیق و این لیاقت داده که نوکری اینا رو بکنم. این توفیق رو خیلی ها دلشون میخواد، اینطوری نیستشه. بعضی از خیره میخوام میان کمک کنن. هر کم ماشاءالله دنیا ثروت داره ولی نمی